بارها ما با یمون شب همون ناز ترفیم. خدمتتون عرض بکنم که این حرف ها ممکن است حق با جناب شریف باشه، اما نه اینکه واقعا فکر کنید حالا وقتی میگیم متکلمین با یمون آدم ساده ترفیم ها، اگر با اونها هم برید به قاضی طبیعتا جناب شیخ. لذا یک کتاب خیلی خوبی که اگر دوستان ملاحظه بفرمایند، اگر ملاحظه نفرمایید خوبه، این کتاب صحبت المتکلمین فرد علی الفلاسفه است. این یکی از بهترین جاهایی است که وقتی که شیخونا یا کسی دیگری حمله میکنه به متکلمین، شما میتونید از جانب متکلمین حمله بکنید به فلاسفه و ببینید که خلاصه این قدام این حرفایی که آقایون میزنن و گاهی هم خب خیلی جالب نیست. مثل اینکه مثلا ما متکلمین رو که خب قاضی عبدالجبار بینشونه و وقتی که شیخ در ری بود و قاضی عبدالجبارم در ری بود، هیمنه با اوشون بود نه با شیخ. یعنی درسته هیچ کس بوعلی نمیشه، واقعا حدت ذهن بوعلی رو احدی نداره، اما در اون دوره اینقدر قاضی عبدالجبار بالا و بزرگه که ریاست عقلیات در ری با ایشونه و شیخ کاملا تحت سلطه و سیطره اوست.
اجازه فرمایید. حاکمیت اون زمان تو ری با اهل سنت بوده؟ اگه با اونا بوده
خب حالا شیخ اونا مثلا شیعه ان که اگه اونا سنی باشن
یا یا آقای اثر میداره که باشه
نه میگم مگه شیخ خب ما متاسفانه دیگه این خواهم شیفه ها ما متاسفانه تو این مسیر وقتی بود همه اینها بودن تو شیعه آمدیم متکلم اینا حسنشون کردیم. جناب بوعلی اون چیزی که چند بار خدمتون عرض کردم رو آمده به منصه ظهور رسونده. عرض کردم مکرر خدمتون که امام فخر مشکلشون است که به عنوان یک متکلم آمده به میدان بوعلی و اشکالاتی که می کند خیلی وقتا اشکالات متکلمانه است، رضا خب با همانشون توی جوب نمیره. من جمله در اینجا خواسته بگه که آقایان متکلمین درست گفتن و حرفای شیخ صحیح نیست. هیچ اهمیتی نداره دا. هیچ اهمیتی نداره چون قضیه صرفا لغویه و الان خودشون توضیح میدن که ما یه مسئله زبانی داریم و باید از نظر لغوی تکلیفش رو روشن کنیم. خب این دیگه این همه حرفی که امروز میخونیم نداره واقعا. ببینید عرض کردم تو این موارد باید به اساس البلاغه یه زمخشری مراجعه کرد که معنای وضعی رو از معنای مجازی جدا میکنه. همونجا رو ببینید تمام شده رفت. اما حالا خواجه میخوان نقل کنن که جناب امام فخر گفتن حق با متکلمینه. جهتش هم این است که آقایان متکلمین اصطلاحشون رو اونه رو چی؟ رو این که فعل همیشه با اراده همراهه و ما فعل مطلق نداریم، بنابراین استشهاد بکنیم به این که عرب هیچ وقت به آتش فاعل الحراره نمیگن، به ما هم فاعل التبرید نمیگن. ولی تا ببین حق با آن متکلمینه. امام فخر اینجوری میگه. خواجه میخوام بفرمون که اتفاقا عرب میگن خوبم میگن و شاهد این بیت شعر که آمده ان به چشم به عین فعل نسبت دادن و وقتی که مناس فعل العینو و فعلت العینو صحیح باشد پس استعمال آقایان و حکما صحیح هست. بعد میگن که خب آقا تو این بیت شعر مجازن استفاده شده، خواجه میگن اثبات کن مجازه، یا تو این که اصلا واقعا خوندن نداره. لذا میخواد امروز حدود دو صفحه رو بخوانیم رد شیم از حرفان زائده. چرا میگم زائد؟ برای این که از کردم منات و ملاک اساس الملاک هست دیگه، این رو حرف نمیخواد که ارتام شرک میکنم. حدود دو صفحه امروز داریم، بخوانیم ببینیم چی میگن. همهش هم در باری لغمی است، هیچ چیزی شبایی هیچ میگنی. خب قال الفاضل الشارح هذا البحث لغوی صرف، این که آیا در فعل اختیار و اراده و اینا نهفته هست یا فعل به نحو مطلق یدلو علا این که حدثی انجام شد و درش اراده و اختیار نهفته نیست، این یه بحث لغوی صرفه. خب خدا خیلی دیده تو که میگه یه بحث لغوی، دیگه چرا ادامه میدی؟ همینجا بحث رو قطعش کن. ول متکلمون یلتزمون کون عهده ما تکریرن و کون ثانی تناقضن. آقایان متکلمین ملتزمن به این که یکی از این دو یعنی فعل بالاختیار تکراره و دومی یعنی فعل به طبع تناقضه، چون در فعل اراده نهفته است و اگر گفتیم فعل به طبع، طبع مناقض اراده است، پس بنابراین درش تناقض خوابیده. روشنه؟ و یصرحون بهی، خود متکلمین به این امر تصریح میکنن. فلا معنا لالزام ذالک علیهم، برابر این معنا ندارد کسی این حرف رو به اونها الزام بکنه و بگد اشکال حرف شما اینه. میگه از مبنای ما اینه، وقت تو با مبنای ما میخوای به خود ما الزام بکنی و اشکال بکنی، الزام چی شد؟ پس چه نباشه خود رئیس، حرفی که در مقابل مسلم این زدی صحیح نیست. قال بل انصاف و ان الحق معهم، حق در خصوص تعیین معنای فعل معهم با متکلمین است. چرا؟ لأن اهل اللغته لا یسمون النار فاعلا للإهلاق، اهل لغت آتش را فاعل احراق نمی نامند، یعنی احراق رو اثر قهری نار می دونند، لذا نار رو فاعل احراق نمیگن، چون نار در این فعل هیچ اراده و اختیاری ندارد و به نحو قهری از او احراق سر میزند، بنابراین او رو فاعل احراق نمیگویند. ولل ماء فاعلا لتبرید، ما رو هم فاعل تبرید و یخ کردن نمی شمارد. خب ول مرجع و فی امثال هذه المباحث الی الادبا و اذا کان الامر کذالک، که ادبا نار رو فاعل احراق نمی گن، صح ما قلنا، که حق با متکلمان است. ما گفتیم حق با متکلمانه دیگه، پس صح ما قلنا، حرف ما درسته و حق با متکلمانه. خب روشنه تو اینجا؟ این حرف امام فرد تمام شد. حالا خواجه میخواد یاد به میدونه امام فرد باید حرف و فرد درست شده باشه با تا اینا رو متوجه بشید. روشنه؟ تکرار نکنم؟ خب اقولو جناب
خواهد رجوع مثلا خواجه رجوع میکرده یک واسه کتاب اساس رو
قطعا به نفسشون رسیده، هیچ شکی توش نیست. و این کس هم حالا همین منطقه است دیگه، هیچ شکی توش نیست که خواجه داشتن، ولی ایشون میخوان همچنان اشکال عقلی بگیرن و حرفهای امام فخر و بعد شاید اصلا از امثال همون لغت، همون کتاب لغت بیان استشهادات عجبی بیان که حالا میارن متعرض میکنم همه این زواهده یک کلمه میگفتن آقا کتاب لغتی رو بینو برو دیگه اینقدر حرف نمیخواست. اقول لیس هذا البحث خاصن به لغتن دون لغتن، این بحث خاص یک کلمه یا دو کلمه نیست، همه جا این میاد که باید معنای وضعیش رو از اول گرفت و بی خود در این اختلافات وارد نشد، مخصوصا برای امام فخر که فارسه و جناب خواجه نصیر که فارسه و اتفاقا دوتایشون هم نزدیک به همن، اون مال ریه و این هم مال کنار قومه و دوتایشون نزدیک هم بوده زادگاهشون، ولی ذالک لم یقنع شیخو علا عهد الفاظ صنع و الفعل و الایجاد ما اختلاف دلالت ها فی لغت العربیه، چه ایجاد و صنع یعنی صنع و اوجده درش اراده و اختیار خابیده و رضا مثلا به استاد پانی که یک مجسمه می سازه میگن صنع، خب این با اراده ساخته دیگه، با اختیار ساخته دیگه، یا میگن اوجده. اما در فعل چنین چیزی به مبنای جناب خواجه نهفته نیست، بل اورده ها، اورده هوش میخورد به شیخ و هاش میخورد به این ثلاثه، بل اورده جناب شیخ هر سه لفظ را تنبیهن علا ان المقصوده هو المعنى المشترك بینها، تا به این مطلب اشاره کنن که اون چیزی که مد نظر ماست اون چیزیست که مشترک بین این ست هاست، فعلا و سنعا و اوجده یک چیزی مشترک توش و اون آفرینشه، ابداعه، به وجود آوردنه، شیخ اونا میخواد بگر. ولما کان الفعل، دور فعل از دیگه و محامل جاری، از آنجایی که لفظ فعل رو میخواه ما با خودش کاره، که انهو ادل و علا ذالک المعنا، فعل ادل بر این معنا، کدام معنا؟ اون معنا رو مشترک میان این سه، ادل بر این است مجردن، اما ول ایجاد و صنع و کنهما اشمل لاعتبار شیء آخر، گویا این دو اخصند به خاطر اینکه یک چیز دیگری درشون نهفته است که اون چیز چیه؟ شعور و اختیاره. ببینید ارتباط چی میگم؟ ارتباط در فعل ما مطلق حدوث را داریم، اما در صنع و اوجد حدوث به همراه شعور و اختیار رو داریم، لذا جناب شیخ فعله رو به کار برد، اون دوران همراهش رو برد که بگید آقا ما کاری به شعور و غیر شعور نداریم، ما کاری به احداث داریم، به ایجاد داریم. حالا اون ایجاد میخواد از قبیل حضرت حق با اراده و شعور باشد، میخواد از قبیل نار، از قبیل ما بی اراده و بی شعور باشد، هیچ تفاوتی برای ما ندارد. خب کأنهما اشمل لاعتبار شیء آخر که شعور و اختیار باشد، فوضع الفعله به ازای ذالک المعنا دونه هما، فعل رو به ازای اون معنای مشترک آورد و اون دوتای دیگر رو دیگه حذف کرد، فعل دلالت بر حدوث می کند و در حدوث قضیه این که حالا شعور و اراده باشد یا نباشد طرح و انما عدل المتکلمون عن العرف. ببینید داره گردنشو میذاره دا عدل المتکلمون عن العرف. اونا اینو نمیگن، میگن بابا جان ما داریم اخبار از عرف میکنیم، نه عدول از عرف بکنیم، ولی خاجه حالا داره میذاره سرشونو میره لدعائهم که ان نصوص تنزیل و اهل لغت، یعنی نصوص اهل لغت، به ان الله فاعل یطابق قولهم به انه فاعل به ارادته. نصوص کتاب و سنت هر کجا میگن الله سبحانه و تعالی فاعل، این طوری که فاعل به ارادته، نه از قسم آتش زدن احراق کردن. لأن الفاعل في اللغة هو الفاعل بالإرادة، فرد الشيخ ذلك عليهم باستشهاد العرف. روشنه؟ یا نه؟ شیخ رد کرد اینها رو به این نحو که استشهاد فرمود به عرف و گفت که اتفاقا عرف هر تا ما را تایید میکنند و هم با شما مسلمان را. خب ولو انهم آقایان متکلمین، زمیر رو بزنید متکلمین، قال نحن نصطلح على تخصیص العرف، اگر خودشون میگفتن ما اصطلاح میکنیم بر تخصیص عرف، و اگر چه عرف فعل رو مطلق میبیند، اما ما میگیم فعل فقط با اراده است نه به نحو مطلق، اون وقت لم یکن لشیخ علیهم سبیلون، در این صورت شیخ نمیتونه سرشون میگیره. اما چون نمیگن ما خودمون اینو اصطلاح کرده ایم، بلکه میگن عرف چنین میگن، شیخ میتونه جا به شما بگیره و بگید عرف چنین چیزی نداره. و قول حاضر فاضله ان الحق معهم من جهت اللغه، لان اهل اللغه لا يقولون للنار فاعل للاهراق ولا للماء فاعل للتبرید. این ترون خوندیم لیس به شیء، و قول هذا الفاضل لیس به شیء. فهمیدین؟ چرا؟ بدلیل علیه ما جاء فی کلامهم، در کلام عرب آمدش توقعوا اول البرده و تلقوا آخره، فانه یفعل بعبدانکم ما یفعلو به اشجار کن. توقعو حفظ کنید خودتون رو اول سرما، ولی استقبال کنید و دریافت بکنید آخر سرما رو. چرا؟ فینهو یعنی سرما، بعد یفعلو به عبدانکم ما یفعلو به اشجار کن. خب اول سرما که پاییز باشد درخت ها افسرده میشه، برگاش میریزه میره، خب بدن شما هم همین پر میشه. آخر سرما که شب عید باشد درخت ها زنده میشه، همه چیز سبزه میکنه و از نوع وجود میاد، خب بدن های شما هم همین پر میشه. بنابراین اول سرما که سر پاییزه از سرما اجتناب بکنید، و آخرش که شب نوروزه به استقبال سرما بدید و خود رو در معرضش قرار بدید. ها؟
روایت هم داریم و امیستان من برحمید بودیم،
هم در نهج داریم و هم در حدیث نبوی داریم، اما چون الفاظ عین الفاظ نیست، خواجه از باب تقواشون گردن نمیگیرن، میگن فی کلامه، نمیگن فی کلام ندی. فرجوانی چی شد؟ او پیغمبر و اصحاب کبار تن و پوشانید از باد بهار، همچه با برگ درختان می کند با تن و جان شما آن می کند. همین رو جناب ملا جلال خواستن شعرشون. خب حالا شاهد مثل ما چیه؟ فَإِنَّهُ يَفْعَلُ، کلمه این لفعلو شاهد مثال ماست. کی یفعلو؟ برد. آیا برد با اراده و اختیار چنین کار میکنه؟ خب بردم که مثل نار، مثل ماه. پس چرا عرب اومده فعل رو به برد استناد داده؟ گرفتی چه شد؟ ها و قول شاعره فرمود چی؟ ما جا فی کلامه هم و فی قول شاعره و عینانه قال الله کونا فکانتا فعولانه بالالبابه ما تفعل الخمرو. جناب زرومه فرموده است دو چشمی که خداوند متعال فرمود باشید اونها هم بودند. ببینید ارسان شرط کنم زرومه خیلی متقدمه، مال صدر اوله، حکیمم نیست، این حرف را مثل نخونده. لذا این که بعضی از محشین که اسم نمیارن گفته است که زر و مخواست است به تجرد این چشم ها اشاره کنه و شرافتش، لذا گفته است کونا فکانتا و این کن همون کنیست که خداوند ازا ارادن شیء ان یقول، اینا پرت و پلاسا، اینا دریوریه با زر و مخ هر پارش بیرون یا عربی بیاونی بود چه میدونست خداوند به مجردات میگه کن اونم پدید میاد. یعنی همین چیزی که الان تو بحث فقه عرض کردم، اصطلاحات متأخرین رو میبریم میذاریم روی عرب بیابونی که داره برای چشمهای معشوقه شعر میگه، اون بعد وقت چی میدونست کن چیه؟ ترجمه همه؟ حرفای ابن عربی رو برده سوزش زور رو انصافاً زور میگه، انصافاً زور میگه. اصلا آخه چه ربطی داره؟ آدم هر چیزی که بلده که نباید تو شعر اون آقا خرج کنه که گرده چرد کنم. خب دو چشمی که خداوند متعال فرمود باش، این هم به وجود آمدن. فعولان بالالباب، ببینین یه وقت فاعل است یه وقت فعول است. فعول مبالغه در فاعل است، یعنی بسیار کننده. دکی بالالباب، این از تو فهمون مورد ما الباب هست، یعنی آدم هوشیار، نه یه مش آدم منگا. حالا این مهم با ما تفعل الخبرو، به یه مش آدم هوشیار ذکی همون کاری که خمر میکنه این دوتا میکنن. خب خمر چی کار میکنه؟ فرد رو به حالت سوچ میبره دیگه، عقل رو از سر الباب. این دو چشمن بگونه یعنی که نه این که چنین میکنند و فاعل نیستند و فعولند، یعنی آدم های لبیب رو به صورت فعولی نه به صورت فاعلی بود، یعنی به شدت دوچار چی میکنن؟ دوچار خمرزدگی میکنن. یعنی هر عاقلی این دو چشم رو ببینه عقلش میپره. بیت درسته روشنه بردون؟ خب حالا دو تا شاهد مثال پیش داریم. یک و عینان فعولانه، چی شد؟ چرا عرب؟ اونم عرب اصیل فعول رو به عین نسبت داده. شما گفتید اراده تو فعل خوابیده است. خب عین که اراده ندارید که، عین به صورت قهری وقتی طرف نگاهش بکنه به حالت خمر، به حالت سکر در میاد. دو، ما تفعل الخمر رو به خمر اسناد فعل داده. خب خمر رو به اراده داره. پس این یه بیت از دو شاهد نشون میده که این آقا حرفش جناب موفق حرفش صحیح نیست. گرفتی چه شد؟ دو نکته حاشیه یه عرض بکنم، اگر چرا خیلی مهم نیست ولی طوری هم. یک، تو حاشیه نوشتن قال شریف و رضیف مجلس سال اسمان قرر و دورر. خب قرر و دورر که کتاب عمالی شریف مرتضا است، چرا رضی نمیشه؟ شاید غلط چاپیه، حالا مثلا یا دستشون در رفته، مهم نیست. به هر حال تو حاشیه ما که شریف رضی نمیشه تصدیب فرمان شریف مرتضا. این یه مطلب. مطلب دوم این که یک کتاب خیلی خیلی خوبی داریم به نام معاهد و تنسیز علا شواهد تلخیز. معاهد و تنسیز علا شواهد تلخیز. تلخیص المفتاح بود که متول شرحش بود، متن تلخیص. متول رو خونده اید یا نه؟ هیچ کنون رو نخونده
اید؟
نه متول رو حتما میخوانید، خیلی مهمتر از اشاراته. ببینید شرح اشاراتی علم مستقله، نخوانید هیچ طوری نیست. اما او خواندن روایت در فقه، خوندن قرآن کریم در تفسیر، خواندن متن عربی بسته به این هاست. یعنی مغنی و متول اصل شرح اشاراتی علم دومه. شما میتونید بگید من سفر سفر نخوندن، اما نمیتونید اصول نخونید که. امتحان شرح میکنم؟ خب خیلی ها شواهد این کتاب رو فهم کردن، به قول موزی آجام و شواهد. بهترین کتابی که تو این زمینه داریم که بی نظیر واقعا این کتاب معاهد و تنسیسه، مال یک کسی به نام عبدالرحیم العباسی که سنیست، تو درگاه عثمانی هاست، اما نسبش مستقیم میرسد به عباس خودمون. و این مرد بزرگ عبدالرحیم عباسی همون کسیست که وقتی قاتل شهید ثانی سر ایشون رو آورد به سلاح آستانه، یعنی استانبول امروز، به درگاه خلیفه، این عبدالرحیم عباسی پا وایساد که فردش باید اعدام شد. چون این قرار بود بره این آقا را از جبل چت بسته بیاره، قرار نبود سر را بیاره، قرار بود کلا را بیاره. و چرا این ایشون رو فجوم همون؟ این عبدالرحیم عباسی توی دربار اون وقت همین کسیست که معاهد و تنسیس ها نمیشه. ببینید دوتا کتاب خیلی خیلی مهم توی این قضیه داریم. یکی خزانت الادب بغدادی که شرح شواهد مغنیست و از این کتابی مهم تر خدا نیافریده، 16 جلد کلامه، شرح شواهد مغنی. بعد از او معاهد و تنسیسه که شرح شواهد متوله به واقع. البته این دوتا فاصلشون خیلی زیاده با رنی خزانت الادب، اما فاصله معاهد و تنسیسم تا بعدیاش حداقل 10 کیلومتره. خیلی ارزشمنده که این کتاب ها رو همینجور از اول کار نداشته باشید شاهد چیه، همینجور متن کتاب رو بگیرید و خانید رو بگیرید، حالا شاهد هر عبارتی که متبر هست باشید، خود کتاب رو بخونید. گرفتید چند میکنم؟ فوق‌العاده مهمه، هم خزانه هم معاده. خب حالا چی داشتیم میگفتیم که رفتیم سر این؟ ها و ایران قال الله تو معهد و تنسیس حدود 15 صفحه شرط کرده و شاعرش کیه، در چه زمینه ای به وجود آمده، باقیه قصیده چیه و شرح این بیت چیه. گرفتید؟
دوستان هم جای گذین ما تذاریم اصالی که نوشتن میتونی چیز خود باشی سجه
چی رو فرمان؟
کتاب اصالی بود معانی بریم
اصلا بعد این کتاب رو که واقعا ارزش هیچی نداره، بعض اینا که واقعا مزخرفه. کتاب نوشتن تو قوم در جایگزین کفایی واقعا مزخرفه، واقعا مسخره اصلا. گفتن رو بیان جای کفایی بخونیم. خب و به جمله اذا جاز من حیف اللغته ان یقال فعل البردو والخمرو، یعنی فعل رو به برد اسناد بدیم با به خمر اسناد بدیم، که هیچ کدوم هاشون اراده و شعور درشون نیست. خب فمن مانع من ان یقال فعل به غیر ارادته، آیا متکلمین چرا میگین تو فعل اراده نهفته است؟ اراده نهفته نیست. چرا بگین اگر گفت فعل به غیر ارادته تناقض نیست، در حالی که ما فقط فرمود وقتی میگه فعل به غیر ارادته تناقض هست، در که ایچان آغازی پس توش دیدیم. حالا این اید بفهمیم ما تا اینجا که داریم میاییم صرفا داریم بین شواهدی که امام فرد دارد و ایشون نیبود و شواهدی که خودش دارد و اوبود داریم بین اینها حرکت میکنیم. از کردم تمامش دارد صرفاً باید لغت رو دید و تمام. قیلا اگر خواستید رو شاهد رو کار بکنید، اونا هم اینقدر شاهد دارن، اینا هم اینقدر شاهد دارن، و اصلا شاهد به درد نمیخوره. باید دید وضع لغت رو چیه، عرب چی رو وضع کرده. ولی جا گفتم اساس البلاغه معنا رو میگه، بعد میگه و من المجازه دو نقطه فلان معانی مجازش را میگه، معنای وضعیش تمام میکند کار رو. نظر بودیم؟ خب حالا ممکن است یه نفر بگه شاعر اینجا معنای مجازی رو اراده کرده. خواجه میگه خیلی خوب، مگه نمیگه معنای مجازی ثابت کن؟ تا نتونی ثابت کنی این معنای مجازی نیست و معنای حقیقیه. میگه که فعین ادعا احدون انه مجازون، اگر کسی ادعا بکند که اراده فعل در جایی که قصد و اینها نهفته نیست این یه معنای مجازیه، فعلیه دلیل. خیلی خوب بیاد اثبات بکنه. چرا؟ چون اصل حقیقت بودنه دیگه، مجاز بودن که نیست که. ببینید ارتام چی میگن؟ استعمال مساوی حقیقت نیست خلافا للمرتضا، اما اصل در استعمال حقیقتی. حالا اگر شما میخواهی بگی زر و من آمده از معنای مجازی رو اراده کرده، چونش اثبات تا اثبات نکنی که اصل حقیقته. ما ان دعو المجازه تقتضی تسلیم صحت الاستعمال. تازه
برای اسنادشون هم باشه اون فهماش از داری، چون عرف هم میگه اگر بین معنای حقیقت و مجاز، اینجا مجاز باید قرینه داشته باشه.
بله
همون از همون
من ما ان دعو المجازه تقتضی تسلیم از صحت استعمال. تازه اگر شما پذیرفتید که مجازه، باید بگید استعمال صحیحه و مجاز بودن هر تا ما را ثابت میکنه. چرا؟ ببینید ارتامون چه ارز میکنم؟ ارتام استعمال یک لفظ در یک معنا یا صحیح هست یا غلط هست. البته معیار در صحت و غلط طبع عرب سلیمه ها. خب اگر صحیح بود اما حقیقتان و اما مجازان، اما اگر غلط بود یعنی اصلا از ما وضع له که حقیقت باشد بل مستعمل و فی که مجاز باشد خارج شدید. مثل این که شما بگید درخت و بعد بگید منظورم این پتو، میگه آقا درخت نه تو پتو وضع شده نه مجازن استعمال شده. خب این غلطه. اما اگر صحیح هست اما حقیقتا و اما مجازن، حالا اگر شما ثابت کردید که اینجا مجازن به کار رفته، مجاز خودش علامت صحته، پس نشون میدن که اتفاقا فعولان رو میتوان به عین اسناد داد ولو مجازن. پس در فعول اراده نهفته نیست چون عین اراده ندارد. گرفتی چی شد؟ این تنها جمله بحث امروزمون که افتاد دقت میخوانا، همین یه جمله فقط میفرمان مع ان دعو المجازه تقتضی تسلیم صحت الاستعمال و ذلک یدل على خلو الكلام. کدوم کلام؟ فعل به غیر ارادتن همه تناقض. پس در فعل به غیر ارادتن تناقضی در کار نیست. الا ان اهل اللغته فسروا الفعل به احداث شیء ما فقط. این الا که اینجا میبینید اتفاقا همون متولی که الان عرض کردم ها، یه حاشیه‌ای دارد حسن چلبی. چلبی از این چلبی های ترکیه عثمانی ها، مرد ملایی بوده انصافا، حاشیه‌ای بسیار خوبی دارد بر متول. اون وقت تو متول همین علا میاد که اصطلاحاً میگن علای استعلائیه. حسن چلبی میفرماید متعلق است به وقت تحقیق. هر جا علا رو دیدید و متعلق ندارد بگید متعلقش و تحقیقه. خب چطوری؟ عبارت رو ببینید و تحقیق و علا ان اهل اللغه. درستید؟ تحقیق این است که یکم ببینیم بالاتر علا به استعلائیه بگیم اهل لغت تفسیر کرده ان فعل را به احداث شیء ما فقط. به احداث شیء فقطش یعنی بدون اینکه قید اراده رو توش افزوده باشم. بنابراین هازا یدل علی ما ذهبنا الی. این دلالت میکند به اینکه اون که ما گفتیم که در معنای فعل قید اراده نهفته نیست علا صحته، این دلالت میکنه که حرف ما درسته. بنابراین جناب امام فخر از هر راهی بیای آخرش حرف ما درسته، ولی این فعلا شواهدی بود که ایشون اقام فرمود. جناب امام فخر ده تا شاهد از او اقام میکنن ولی دارد میکنن یا همه ایزاره یه کلمه کتاب لغت تمام. خب حالا این شرح صحبت قبلی تمام شد. حالا جناب شکر رئیس دوباره بیان ادامه فرمایششون رو بفرمان. این تیکه چه مهم نبود گفتم همه رو سریع بخوانیم بریم سر فرمایش شد. صلی الله علی سیدنا محمد.